اما یکی داره بعد نیست اشاره بکنیم که این رسالت ما همه ماها که این رو به جامعه ابلاغ بکنیم. ببینید الان بسیاری از افراد مردم هستن توجه ندارن و تعدادی هستن شیطانهای وابسته به شرق یا به غرب با توجه روی این عدم آگاهی انگشت میگذارن و ازش تو استفاده میکنن و اون کمبود موجود در جامعه. و میدونید که یکی از نمایندگان عرض کنم که خوشنام اصفهان در اصفهان در جریان نفت و اینها شکر و قند و اینها رفته بودند و گفته بودند که امکان وارد کردن قند و شکر هست، قند و شکر هم موجوده، میتونیم بیاریم، منتها اینا شایستگی ندارن این کار رو بکنن، این دولت نمیتونه این کار رو بکنه. اینا توجه داشته باشید که انقلاب ما هدفش رفاه هست، اما رفاهی که محصول تولید خود این جامعه و مردم باشه. یعنی برای ما کسب استقلال در این زمینه هدف، اینا رو باید به جامعه تفهیم کرد. ما یه سری کمبودهایی که میتونیم برطرف بکنیم و نمیکنیم، چون برطرف کردن این همچیزها کمبودها فقط از طریق وابستگی میسر. و ما چون برای من استقلال اصل و قطع وابستگی یک اصلیه، بنابراین سعی میکنیم میزان وابستگی در تمام زمینه ها در حد اقل باشه. این یکی از هدفهای انقلابه. ملاحظه میفرمایید اینه که در مسئله استقلال چه در بخش سیاسیش با اون شعار مترزی و نقربیمون، چه اقتصادیش و چه دنبالش فرهنگی و از کنم که اجتماعیش، فرهنگ معنای وسیع کلمش، که حتی امکان باید سعی بکنیم که این کار بشه. البته این معناش این نیست که ما از علوم استفاده نکنیم، ما از تجارب دیگران استفاده نکنیم. ما در گذشته گفتیم که از علوم و تجارب دیگران بهره میبریم، ولی این بهره در مسیری است که ما رو به استقلال برسونه و این وابستگی رو قطع کنه. هنرمون باید وابسته نباشه، حتی امکان سعی کنیم که مستقل باشه با استفاده از تجارب دیگران. علوممون همینجور، ابتکاراتمون همینجور، جمعی مسائل. بله بله از کنم که ما یک مرز داریم برای پیوند اکثریت ملت من با یک دیگر و اون مرز مرز فکر و عقیده، ولی ما اضافه بر اون یه مرز دیگر داریم و اون مرز مرز جغرافیاییه. درسته؟ ما در عین اون که مکتبی هستیم، به حکم اون که مکتبی هستیم، ناچار این مرز رو رعایت بکنیم. یعنی کسانی که ایرانی هستن ولی مرز فکری با ما، یعنی اشتراک فکری با ما ندارن، اشتراک اعتقادی و مکتبی با ما ندارن، ما به اونا چجوری معامله میکنیم؟ ما ملیت داریم، منتها ملیت اونی که برای ما نفیش میکنیم اینه که این رو در مقابل مکتب دیگران طرح میکنن. یعنی اون ما بهل اشتراک رو عرض کنم که مسائل مورد اشتراک اکثریت افراد جامعه رو و عامل اصلی پیوند اکثریت رو که اعتقاد و مکتب باشه، این رو میدارن کنار، یک چیز بسیار بسیار ضعیفی که شامل اقلیتی میشه با یه اکثریت عظیمی، این رو میکشن پیش. ما با این مخالفیم و الا به هر حال ما مرز داریم. در این مرز افرادی که با ما هستن، در کنار ما هستن، قوانین اجتماعی ما رو میپذیرن، در از کنم که ما نسبت به اونها تعهد داریم، وظیفه داریم و این وظیفه هم از مکتب سرچشمه میگیره. شما حساب کنید که کسانی که جزیه میدادن به مسلمین، اهل کتاب، نسبت به اونها چه تعهدی مسلمین داشتن؟ جانشون حفظ کنن، مالشون حفظ بکنن، از کنم که امکاناتشون رو، امکانات رفاهی رو براشون تأمین بکنن و از حقوقی که خودشون نوعاً برخوردار بودن اونا رو برخوردار بکنن. یه همچه رابطه ما به حکم مکتب داشتیم. بنابراین هم بستگی ملی رو ما باید داشته باشیم، برای اینکه اگر نداشته باشیم، ما با کسانی که مسلمان نیستن چه رابطه مشترکی داریم؟ رابطه جغرافیایی. همبستگی همبستگی در همین مسیر است مناسه همبستگی مسلم در این حد یعنی نه استقلال سیاسی استقلال اقتصادی اجتماعی فرهنگی قسط و عدل رو در چارچوب همبستگی ارسانم که ملی میخوایی یعنی این حقوق رو به همه افراد ملت میدی منطقه این حقوق رو ما بر چه اساسی به دست بیاریم این در اصل ابتدا گفتیم تا اینجا دیگه به علت ایمان به اون چند مطلب و با استفاده از اون چند روش ما میخواییم دیگه هم بستگی ملی برسیم پس چارچوب اولیه ما اونه ولی در رابطه این که به عنوان یک کشور به عنوان یک ملت به افراد مملکت داریم خواهنا خدا جمعی چیزی باشه از اینو بذاریم کنار چند بستگی ما داریم با اونو در یه مجلس خبرگانی که در اونجا ملایان دیگه کلدان یه هم نشسته، آشوری یه هم نشسته، زردشتی نشسته، یهودی نشسته اون چه که مرو جمع کرده تو همین مجلس خبرگان چیه؟ مثلا ملیته امتحان ملیت به نظر ما تابعه، اصل نیست اونا به اول یک اصل رو قرار دادن ولی وقتی بخواییم در یک کشور با توجه به اختلاف عقاید مسئله رو طرح بکنیم قدر مشترک ما نمیتونه مکتب باشه دیگه قدر مشترک ما چیه؟ ملت باشه دیگه بله اصل سوم دولت میخونیم و میریم داد به همون ترتیب کرد میکنم هر جا به نظر من ریاض به توضیح به توضیح میدم اگر نه دوستان اگر چیزی به نظرشون بود سان دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم که همون قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی باشه همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد در واقع این باز روش هایی برای رسیدن به این هدف ها یک ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی دو بله اصلاً که این سوال سوال خوبی هم هست و منحصر به این اصلا یک توضیحی رو در اینجا باید بدیم توجه بفرمایید هر انقلابی در جهان یک سری هدف داره هدف یعنی یک چیزی که نهایتاً میخواد بهش برسه ولی امکان پذیر هست که اون اهداف نهایی یک انقلاب و یک حرکتی یک دفعه بتونن بهش برسن هیچ امکان پذیر نیست چرا؟ برای اینکه همونطوری که یک دانه گیاه انسان پیشرفت علمیش رشد جسمیش تدریجاً حاصل میشه معده شما آمادگی داره معده شما خلقت نشده بود از روز اول برای اینکه شیر ازش شیر بهش بدید از شیر مادر استفاده کنه درسته؟ هدف از خلقت شما یه سری مسائل بود ولی خب این رو باید تدریجاً این راه رو طی بکنید تا به اون هدف برسید در حرکت ها انقلاب ها ولو انقلابی که به وسیله انبیا و به وحی الهی انجام شده عینا همینطوره شما روز اول برید میبینید که اسلامی که مطرح شهادت به وحدانیت خدا و رسالت رسول است هیچ چیزی دیگه توش نیست یواش یواش احکام نازل میشه چرا برای اینکه جامعه باید زمینه آماده برای این کار پیدا بکنه دیگه ولی آیا این معنیش اینه که واقعا اگر روز اول اسلام نیامده خمر و زنا و از کنم که قمار و سرقت و اینا رو نصب بکنه و تحریم بکنه این جزء اهداف اسلام نیست؟ دقیقا این نیست. منتها برای رسیدن به اون هدف ها باید تدریجا راه رو طی بکنه. هر انقلابی همینطوره. مارکسیسم به کجا میخواد برسه؟ به قول خودش حالا نهایتا سوسیالیست. وقتی ما میگیم یه جامعه سوسیالیستی یا سوسیالیست، سوسیالیسم یک دوران تولد داره، یه دوران بلوغ داره. توجه کردید؟ یه سری هدف هایی داره که در آغاز حرکتش مسلم نمیتونه اون هدف ها رو تعمیل بکنه. بعد از 63 سال آقای برژنه مدعی شدن، البته که ما در دوران بلوغ سوسیالیسم هستیم، ولی خود دوران بلوغ هم مراحل زیادی رو باید طی بکنه. ولی این درسته یا نادرسته سر جاش مطرحه. ویتنام با شوروی الان در دو مرحله هستن. هر انقلابی پس در اون هدفهایی که مشخص میکنه، اون هدفها انگیزه است برای حرکت. اگر الان شما سوال بکنم که چرا حرکت کردید، در جامعه بخواد چیکار بکنید، شما میفرمایید هیچی، فقط بخواید اون نوار فروشی که کنار خیابون موسیقی از دارم که پخش میکنه جنوب اینو بگیریم. این هدف نیست، این روشه. بگید که ما میخواییم فضائل انسانیت رو زنده کنیم، ستم رو در تمام ابعادش از بین ببریم و عدالت رو به وجود بیاریم. این هدفه. ولی حالا تازه آغاز حرکت مانه، مسلمان تدریجا باید به اونجا بسیم. هیچ طبیعی در آغاز کار نمیشه رسید، هیچ انقلابی نمیتونه برسه، هیچ قدرتی نمیتونه به اونجا برسه. ما در مسائل اقتصادی یک سری هدف داریم، ولی راههایی که ما بتونیم از اون راه ها استفاده کنیم برای رسیدن به اون هدف ها، این راه ها راهای تدریجیه که ما بتونیم. به قول اون آقایون میگن که همیشه کیفیت تازه بعد از طی مراحل کمیه. تازه جدی البته این با اون کم و کیف، با اون تعریفی که اونا میگن تو در نمیاد، ولی یه واقعیتی که همیشه مرحله رشد یک چیزی باید دنبالش را پشت سر یک چیزی تیل بشه تا اونجا برسه. منتها وقتی قانون اساسی برای یک انقلاب تنظیم میشه، این هدفهای ما به صورت تئوری این باید مشخص باشه تا جامعه بتونه چرا حرکت میکنه. به جامعه نمیتونید بگید ما شما به کارگر بگید ما هر شما حرکت کنید ما میخواد موزتون که فرض بفرمایید که از کنم که 500 تومنه 550 تومنش بکنید. این نیست. ما وقتی به کارگر میگیم حرکت بکنید یک هدفی داریم، به جامعه میگیم یک هدفی داریم، هدف همون رو مشخص میکنیم و برای رسیدن به اون هدف ها راههایی رو باید تدریجا طی کنیم. دقت فرمودید؟ بنابراین ما باید جامعه رو از انواع فسادها پاک کنیم. البته در این جامعه نمیشه، طبعا نمیشه. شما حساب کنید دیگران که این جامعه رو فاسد کردن یه گوده فاسدش کردن یا در طی 40 سال فاسدش کردن. اقلا برای زائل کردن آثار شوم 40 ساله یا 50 ساله یا 60 ساله 5 سال وقت لازم از دقل دیگه. دقل فرمودید اونم 5 سالی که جذب مساعد باشه. پس به هر حال این هدف ها، این هدف ها رو باید مشخص بکنه به صورت تئوری. اگر مثلا انقلاب برای شهر انجام شده، شما چه انگیزه داشتید برای حرکتون برای پیاده کردن محرمات اسلام؟ این معنیش این نیست که اسلام فردا در جامعه تدریجا پیاده بشه. ولی به اون آقای لذیه احمد باید گفت که شما اگر 4 سال قبل 5 سال قبل به دنیا میگفتید، ایران که هیچ، به دنیا میگفتید واقعا اسلام امید مستضعفینه و روزی جهان رو میخواد اداره کنه، اینو به چه صورت به آدم برخورد میکرد؟ ولی امروز چطور؟ امروز ما داریم میریم به اون طرف. منتها اینو دقت بفرمایید، یک انقلاب موفق اونه که در طول حرکتش در هر زمینه هدفهایی رو که مشخص میکنه، هر چه جلوتر میره به طرف اون هدف بره. دقت فرمودید؟ مثلا ما اگر یک سری هدفهای چیز داریم، هدفهای انسانی داریم، مثل زنده کردن همه فضائل و از بین بردن تمام مفاسد، اگر کارنامه انسان ما رو 10 سال قبل مورد بررسی قرار بدن، ببینن ما جلوتر رفتیم. اگر جلوتر نرفتیم این انقلاب موفق نبوده و درجا زده. هدفهای اقتصادی هم همینجوره، استقلال سیاسی هم همینجوره، استقلال فرهنگی هم همینجوره. این هست. پس هدفها رو اول باید مشخص بکنیم، و به این هدف ها تدریجن هم نمیتونیم برسیم، از کنم یه دفعه نمیتونیم برسیم، تدریجن باید برسیم در همه ابعادش. منتها انقلاب موفق اینه که هر چه جلوتر میره به اون نزدیکتر میشه. و لذا به کمونیسم که از حرفایی که ما داریم اینه بگیم، تا قدیمی ترین تاریخ کشور کمونیستی کشور شورویه. شما در قانون اساسی اولش میبینید که مسئله مذهب یک سر ممنوعه و قدغنه. چرا؟ برای اینکه مذهب از دیدگاه اونها یک عامل نیرومند امپریالیست و استثمار. پس برای نفی استثمار واقعتا باید جامعه هرچه جلوتر میره به طرف نفی این بره. درسته بعد از 63 یک سال قانون اساسی دومشون رو که بعد میان میخونید، وقتی تصویب میکنن میبینید مذهب در اینجا آزاد اعلام میشه. یعنی درست حرکت خلاف اون چیزیست که اونا به عنوان هدف تعیین کردن. ملاحظه فرمودی که از میکنن یا در کل حرکت از نظر اقتصادی میبینیم آثار بازگشت به اصلا که ویژگی های سرمایه‌داری رو در اونجا زیادتر داریم میبینیم. آقای کاسکین پیشنهاد کرده بود چند سال قبل که برای تشویق کشاورزان به کشتی بیشتر به اونها جایزه بدیم. این جایزه دادن برای کشتی بیشتر بعد از چند سال خود این نشانه بازگشت به همون عوامل و مسائلیست که نظام سرمایه‌داری ازش استفاده میکنه، یعنی تحریک است سودجویی افراد، در حالی که الان باید جامعه این باشه. وقتی کشور را از نظر بعد اقتصادی حساب میکنیم میبینیم جلو نرفتن که هیچی، آثار سرمایه‌داری یکی بعد از دیگری در اونجا بیشتر آشکار شده. این انقلاب ناموفقه. چون رو الان حساب کنید کشور دوم قدیمی اون میبینیم که درست به همون نسبت داره به عقب میره. یه انقلاب موفق اینه که هدفش مشخص باشه، تدریجا به اون هدف ها میرسه، ولی هرچه حرکت میکنه وقتی ارزیابی بکنیم میبینیم که در همه ابعاد جلوتر میره. خب ما بهتر اینه که اصلا این عصر وارد نشیم، برای اینکه من یک مسافرتی دارم تا تربت باید بریم که شیش شب انشاءالله باید اینجا باشیم. انشاءالله برای جلسه بعدی، جلسه بعدیش هم که روز شنبه لابد اطلاع برید که از طرف جهاد مجلسیه مجلسیه به عنوان یکی از شهدایی که داشتن در مسجد بنا بله. به هر حال روز شنبه اونجا جلسه یاد که قاعدتا ساعت 3 اونجا بشه، مگر اینکه دوستان آمادگی داشته باشن که از کنم بزنی سرکار که مثلا ساعت 2 بیان، 2 بیان تا 1 روز به 3 مثلا 3 روز یا 3 ماه تمامش بکنیم 3 بریم اونجا. این کار رو میکنیم ما نداره خیلی خوب هست. انشاءالله معمد کنید که ساعت 2 بشید بیاریم که تا این هم تحکیل نشه بخواست برای سروزی برادرانمون در منطقه از مرزی به تشویر. مناسبی با این اصول و نصاری که قبلن از سردی جمعه یعنی در واقع مراجعه جزه آران مردم اظهار نظر برای مردم قائل شدن. و چون قبلن گفتیم که اظهار نظر مردم و حتی اظهار نظر در جاییست که اسلام مقرراتی نداره، قانونی نداره، فرمانی نداره، قهرن این مشارکت عامه مردم محدود میشه به این حد. در اون جایی که از قرآن که اسلام فرمانی قانونی دستوری نداره اونجاست که مردم هست دارن که در سرنوشت خودشون شرکت کنن، ولی مردم هست ندارن که در سرنوشت سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعیشون به این صورت شرکت کنن که فرض کنید که فردا رأی بدن و تصمیم بگیرن که نوع حکومتی که ما میخواییم باشه این حکومت میخواییم حکومت غیر اسلامی باشه. این مداخله دادن مردم در سرنوشتشونه، ولی چنین حرفی برای مردم نیست. طبق همین آیه که از کردیم که وما کان لمؤمنین ولا مؤمنت اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. و درست همینجا بود که یکی از مخالفین ولایت فقیه وقتی بهش گفته شد که شما روی آرای مردم تکیه میکنی، اگر فردا مردم رأی دادن که حکومت کسی که در رأس حکومت باشه فردی باشه که اصلا مخالف با اسلامه بلکه ضد اسلامه گفت باشه، بعدش این دست پیدا کرده بود از اون کمیسیون مشترک وسیله نمیدونم که تعدادی در خارج نامه هایی بهش نوشته بودم که تو این جلسات عمومی مجلس خبرگان جلو میکنه که اگر ما مسائلی رو اونجا سر کردیم میدیگه نباید در خارج درد کنه. این بود مثلا سریعان گفته اینجا که اگر ضد اسلامان باشه مردم وقتی بهش رأی بدن که بیاد حاکمیت رو در دست بگیره میکنه در دست بگیره. بله از کنم که قضیه سرکه افتاله رو میدونید چیه که گفته بودم که سرکه افتاله دارید که افتاله گفت بزید که قضیه خواستم بدن بگن افتاله که هیچ خواهد که دارید حالا فیلن بش نمیده وقتی که برای شد بگیم بود. بله از کنم که چی هم؟ چرا شخص آقای منی سر از کنم که نو رفع تبعیضات نارما البته این بخزارش کن تو جلسات دیدی هم داره که جلو می کنه که مثلا مسئولی اگر اینجا صحبت خود چرا به خارج دست بکنه. بله صریحا گفتن اگر بنا بشه که مردم رأی بدن و گفتن حالا اگر همه دو مردم رأی بدن ببین که کسی در رأس و کار باشه که ضد اسلامی داره گفتن که باشه. بله خب این برای دیگران هم بسه نو رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی. از چیزایی که زیاد مورد سوال قرار می گرفت این کلمه ناروا بود که کلمه ناروا یعنی که تبعیض تبعیض دیگه برای تبعیض هم مثل این کلمه انحصار طلبیه. انحصار طلبی گفتیم اگر بر اساس تخصص و آشنایی علمی باشه یه چیزی که ضرورت داره متخصص باید فقط این کار رو بکنه. اگر 10,000 نفر هم بریزن سر یه مریضی برای اینکه معالجهش بخوان بکنن و طبیب نباشن و یه نفر دکتر بیاد بگیره یا برید کنار بذارید من این کار رو بکنم نمیتونم بگم مرد و انحصار طلبی مثل فقط باید این کار رو بکنه و دیگران حق ندارن. این انحصار طلبی بر اساس تخصص علمیه و اتفاقا کسانی که دست تخصص میزنن حتما انحصار طلب هم باید باشن بر این اساس. این مسئله تبعیض هم از همون قبیله. تبعیض گاهی رواست و گاهی ناروا. تبعیض روا همین عدل چون میدونیم که بین عدل و مساوات عدالت و مساوات فرقه. مساوات اینه که یکسان در دو مورد یا در چند مورد عمل بکنید ولی عدالت اینه که نه یکسان عمل نکنید طبق حق عمل بکنید. اگر کسی کاری بیشتر انجام داد به این مزد بیشتر بدن و به اونی که کار کمتر انجام داد مزد کمتر بدن این تبعیضه ولی این عیب عدالت. تبعیض روا نه ناروا. پس تبعیض مطلقا مضمون نیست. از تبعیض ناروا مضمونه و الله اگر تبعیض مطلقا ارز کنم که مضمون باشه معناش این است که ما ارز کنم که به جای کلمه عدالت همه جا کلمه مساوات رو مصرف کنیم. در مورد عدالت عقل اینه که حق هر کسی به او داده بشه ولی این حق زیادتر باشه در یک مورد یا کمتر باشه اما بر اساس حساب و معیار و ملاک نیست. بنابراین به این جهت کلمه ناروا اینجا آورده شد و دنبالش هم داریم که ایجاد امکانات عادلانه برای همه در همه زمینه های مادی و معنوی. بعدش ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. البته بعضی از این مسائلی که در اینجا مطرحه اینجا هم صحبتش بود ولی دیگه اصرار که زیاد بود اینا رو گذاشت. بعضی از این مسائل مسائلی نبود که حالا در قانون اساسی اصلا مطرح بشه. فرض کنید که به وجود آوردن یه تشکیلات صحیح اداری دیگه که ضرورت نداشته که قانون اساسی آورده بشه جاش قانون اساسی نیست اما خود جمعی اصرار داشتن که حتما اینها باشه و مندرس بشه و اکثریت هم رأی داده بودن از این جهت اینا اومده در قانون اساسی. نظام اداری صحیح و حسب تشکیلات غیر ضروری دیگه میشه مشخص کارهای غیر ضروری هست بشه برای اینکه یک نوع اگر کارهای غیر ضروری بیشن کشته باشه یک نوع بیکاری مزمن و مخفی بر جامعه رشد پیدا میکنه همونطوری که در سیستم آریا مهری بود. آدم میرفت اداره پست فرض کنید که یک کاغذ بده سفارشی بکنه تایم دفعه یک کار نفر نشسته بودن، یکی کار رو برمی داشت وارد می کرد تو دفتر، یکی میاد بیرون، یکی کام رو می زد، سومی می کشید، چهارمی از کنم که بالاخره قد صادر می کرد، پنجمی چه کار می کرد، از کنم که تمره ها رو باطل می کرد، بعد اینجا می دادن دستش رو. اینجا چهار نفر که بیکار هم، یه نفر که فقط کار داره. من تا این یک نوع بیکاریه، پنهانیست که در یک سیستم اداری ساقط وجود داره. و رژیم برای اینکه بتونه جوابگوی نیازمندی های افراد باشه و کار کاذب تعلیه بکنه، خیلی میریخ افراد رو که این دوائر دولتی و تمرر کارمند به وجود میاده که امروز دامنگیر ما شد. بنابراین از کنم که مسائل تشکیلات غیر ضرور حتما باید حذف بشه و از نیروی این افرادی که در تشکیلات غیر ضرور عمل می کنن باید در مسائل ضروری استفاده بشه در کارهای تولیدی یا فرهنگی یا خدمات. نظام صحیح اداری هم که باز عبارت از این نظامی است که اسلام برای حکومت بکنه، یعنی در این اینکه مسئول در یک اداره مشخصه، در این حال نوع روابط اسلامی از کنم که نظم برای اونجا حکومت میکنه، ساعت کار مشخصه، میزان مزدها بر اساس کاره، از کنم که حالت بوروکراسی در اونجا حاکم نیست و مسائل دیگری که مشخصه. یازده، تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور، که این یکی از مسائل بسیار زنده و ضروریه که در قانون اساسی پیش بینی شده، مسئله آموزش نظامی برای همه افراد. البته طبیعیه که به حکم همین عقد مسئله بسیج باید تأمین پیدا بکنه و از این جمله شامل خواهرها و برادرها همه بشه. این میدونیم که در اینجا بلای یک سال صدایی هم بود در این بسیج عقد شد راجع به زنها. می‌دونیم که اینجا مسئله دفاع و در دفاع مسئله جنسیت مطرح نیست، این در جهاد و جنگ ابتدایی به صورت تهاجم به یک منطقه غیر اسلامی و یا جمع غیر اسلامی، اینجا که در زن جهاد واجب نیست. اما اینجایی که مسئله دفاع مطرح باشه دیگه مسئله زن و مرد مطرح نیست. منطقه هر سر این بود که بسیار بود، حالا دفاع بر زن لازمه ولی دیگه حالا از قبل بره تعلیمات نظامی ببینه، چنین بکنه چنین بکنه، اینا دیگه چرا، اینا با چه معیار اسلامی تجویز و نتیجه تن به اینجا رسیدیم که خب وقتی دفاع بر زن لازم باشه، اگر قبلا این آمادگی نداشته باشه چجوری میتونه در موضوعی که دفاع بکنه؟ از این جمله این زنی که در جنگ احد بود بعد از فرار مردم از کنم که و بعد از اینکه این جنگ احد رو رها کردن و کفار از کشت و دیم آوردن و مسلمان ها فرار کردن و علی علیه السلام و تعدادی که باقی موندن، اسم خاصی هم داره این زن مسلمانی که در اونجا باقی بود، یکی از مراسلین رسول خدا. خب این اگر این سابقه نداشت که شمشیر رو چجوری برداره چجوری بزنه، فرض کنید که این لبه یه تیزی شو باید دستش بگیره یا این طرف دیگرش رو، از کنم که چجوری بزنه و این آشنایی نداشته باشه با زنجیر، خارقا اگر نمیداشت نمیتونست دفاع بکنه. طبیعی بود که میباید از قبل آمادگی این کار رو داشته باشه تا بتونه اینجا دفاع بکنه از رسول اکرم. پس این که زن قبلا آمادگی نمیداشت